بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از شد خلاصه ما دو جور احکام داریم، احکام مستقله، احکام مستقله عقلیه، احکام مستقله شرعیه. ولی برای شرعیش مثال نزدیم، ولی خب مثالش معروفه. احکام عقلیه مستقله مثل همون قبح ظلم و حسن احسان و رد ودیعه و اینا رو میگن احکام عقلیه مستقله. یه احکامی هم داریم شرعیه مستقله است که خیلی زیاده. مثلا آب متغیر به دم نجسون، خب اینم حکم شرعی مستقله. احکام شرعیه مستقله اگر مشکوک شد استصحاب درش جاریه. یعنی اگر این آبی که متغیر به دم بود بعد تغیرش رفت، یا شک کردیم تغیرش رفته یا نه و نتیجتا شک کردیم پاکه یا نجسه، استصحاب جاری میکنیم، میگیم بعد از زوال تغیرم این آب محکوم به نجاسته. پس استصحاب در احکام شرعیه مستقله حتما جاریه. آیا در احکام عقلیه مستقله چی جاریه یا نه؟ دیگران گفتن جاریه ولی ایشون میگن جاری نیست. احکام عقلیه مستقله استصحاب درش جاری نیست. چرا؟ برای اینکه احکام عقلیه مستقله عین شرعیه مستقله مناطات رو میبینه و حکم میکنه. همون تعبیر حاج آرزا که عقل در احکام مستقلش جلس مجلس شرع، یعنی همونطوری که شارع مناطات رو میبینه و طبق اونها حکم میکنه، عقل هم همون مناطات رو میبینه و حکم میکنه به قبح ظلم و حسن احسان. خب پس بنابراین اگر منات حکم عقل معلوم بشه، این احکام عقلیه یا مقتوع البقاء یا مقتوع الارتفاع مثل وجدانی ها. چرا؟ برای اینکه عقل این حکمی که کرده رو اون مناتی که این حکمو کرده، یا اون منات هست یا نیست. اگر اون منات باشه یقینا حکم هست، اگر اون منات نباشه یقینا اصلا شک تصور نمیشه تا نوبت به استصحاب برسه. این اولا. و ثانیا اومدیم و شک هم تصور بشه، ایشون میگه اگر شک تصور شد، این شک که در حکم حتما سرایت میکنه به شک در موضوع. چرا؟ برای اینکه در احکام عقلیه مستقله اون موضوعش علت تامه حکمه و حکم معلول اون موضوعه. اگر شما شک در یه حکم عقلی مستقل کردین، این شک حتما سرایت میکنه اون موضوع، چون تخلف علت از معلول امکان نداره. اگر شما حکم و شک داری که معلوله، این حتما سرایت میکنه، علت رو هم مشکوک میکنه. یعنی شک در حکم حتما بر میگرده به شک در موضوع و با شک در موضوع استصحاب نمیشه کرد. این خلاصه حرف ایشون. بعد اون مثال رو ما از خارج زدیم. الان عقل دیروز حکم کرد این کتابی که شما دارید تصرف میکنید، این تصرفتون قبیحه. خب عقل چرا این حکم به قبح میکنه؟ این دو جز داره. یه جزش اینه که مقتضی قبح موجوده، ملک غیره، و جزء دومش هم این که مانع نیامده، یعنی اذن مالک نیامده، ترخیص شارع هم نیامده. دیروز مقتضی موجود بود، مانع مفقود بود، عقل حکم کرد به قبح تصرف. حالا من امروز شک میکنم به قول شما. ما که گفتیم شک تصور نداره، ولی اگر کسی بگه نه من امروز در این حکم عقلی شک میکنم که آیا تصرف در این کتاب قبیحه یا نه، خب چرا شک میکنی؟ این شکی که میکنی یا به خاطر اینکه شک داری مقتضی مرتفع شده یا نه، یا شک داری مانع آمده یا نه، هر کدامش باشه موضوع مرتفعه. خلاصه ما میگیم اولا شک تصور نمیشه. عقل به اون مناطی که دیروز گفت این تصرف قبیحه، به چه مناطی گفته بود؟ وجود مقتضی، عدم مانع. به این ملاک گفته بود این تصرف قبیحه. اگر امروز اون ملاک هست، یعنی مقتضی موجوده، هنوز مال زیده و مانع هم مفقود، اذن مالک نیامده، اگر اون مناد هست امرو قبح هست، اگه نیست نی. ولی اگر شما بگی نه من بازم شک میکنم، میگیم شما که شک میکنی در این حکم عقلی، چرا شک میکنی؟ یا احتمال میدی که موضوع مرتفع شده، یعنی مقتضی از بین رفته، یا شک میکنی به خاطر اینکه مانع آمده. هر کدامش باشه میشه شک در موضوع و با شک شک در موضوع نوبت به استصحاب نمیرسه. باید در استصحاب موضوع محرز بشه تا انسان بتوانه استصحاب جاری بکنه. بعدم ایشون یه مثالی زدن، دیروز یه کسی صدقی گفته، حرف راستی زده، اما در اثر این صدق کسی به ضرر افتاده، به زحمت افتاده، عقل تقبیح کرد این صدق رو، شارع هم دیروز آمد تحریم کرد. خب حالا شما امروز میگی ما شک در بقاء ضرر داریم، میگیم عرض کردیم اینجا اصلا شک تصور نمیشه. اگر واقعا این صدق شما به عنوان المضر قبیح بوده، امروز هم اگر عنوان المضر باشه قبیحه، و اگر عنوان المضر باشه این صدق دیروز شما قبیحه، اگر عنوان المضر نباشه قبیح نی، نوبت به استصحاب نمیرسه. اما اگر شارع حکم کرد، شارع دیروز حکم کرد که این صدق شما حرامه، حالا امروز مناطش هم نمیدونیم چون ما احکام عقلیه مستقله رو مناطش رو نمیدونیم، همینقدر شارع دیروز این صدق رو تحریم کرد و ما نمیدونیم به چه مناطی تحریم کرده، اینجا صدق میکنه، بگم من شک دارم که آیا ضرر داره این صدق یا نه، اینجاست که میتونم استصحاب کنم، بگم این صدق دیروز ضرر داشت امروز هم ضرر داره، و دیروز حرام بود امروز هم حرامه. این خلاصه و متحصل دو تا درس گذشته که ایشون آخر سر چیکار کردن؟ انفکاک کردن بین، یعنی تفکیک قائل شدن بین استصحاب حکم عقلی مستقل و حکم شرعی مستقل. در عقلی مستقل گفتن جاری نیست، ولی در شرعی مستقل گفتن جاریه. این مثالی که آقایشون برای صدق شرعی زد، شما ممکنه به ذهنتون بیاد این شرعی مکشوف به عقله، یعنی عقل که گفته بود قبیحه، شارع هم داره میگه حرامه، ولی ایشون مثال خوبی نزدن برای شرعیش. مثال خوبش همونیست که من اول عرض کردم، خوب بود ایشون مثال میزدن به همون آب متغیر به نجس که آدم به ذهنش نیاد. آخه عنایت کردید مثالی که ایشون زدن، فرمودن عقل میگه این صدق مضر قبیح، شرع هم میگه، آدم خیال میکنه شرع به تبع عقله، شرع مکشوف به عقله، و حالی که مقصود ایشون شرعی مستقله. ایشون میفرماد استصحاب در احکام عقلی مستقل جاری نیست، اما در شرعی مستقل جاریه. حالا انقلت اشکالش همینه، انقلت اومده میگه چرا اینا رو از هم جدا کردین؟ اگر شما در عقلی مستقل میگین استصحاب جاری نیست، در شرعی مستقل هم نباید جاری باشه، و حالی که شما آمدید میگید جدا کردی. به قول تعبیر علمیش اینا توامان یرتزعان من صدین واحد، اینا یه دوقلویی هن که از یه پستان شیر میخورن، چطور شما این دوقلو رو از هم جدا کردی؟ همونطوری که احکام عقلیه مستقله اون جهات نفس الامریه رو میبینه حکم میکنه، احکام شرعیه مستقله هم همینطوره، اون جهات نفس الامریه رو میبینه و حکم میکنه، تا اینا هر دو از یه جا سرچشمه میگیرن. چطور شما در عقلیه مستقله استصحاب میگی جاری نی، ولی در شرعیه مستقله میگی جاریه؟ این تفکیک شما از هم دیگه درست نی. این قول اگر مستقل مستخب گاهی حکم عقلیه، گاهی حکم شرعیه،
گاهی وقتا موضوع زیر حکمه.
خب بله، گاهی همونه موضوع زیر
حکمه.
البته این هم یه چیز مسلمه نیست، حالا ما همیشه میگیم تو استصحاب مستخب یا حکم شرعیه یا موضوع زیر حکمه، اون حرف درستی نیست، ولی حالا بنابراین که درست هم باشه، مستخب یا حکم شرعیه یا حکم عقلیه یا موضوع زیر حکم شرعی و زیر حکم عقلیه، هر دوشه علی کلال در این جهتش فرق نمیکنه. این آقا میگه شما که در احکام عقلیه مستقل میگه استصحاب جاری نیست به خاطر اینکه ناشی از یک مساله و مفاسده، احکام شرعی مستقل هم همینطوره، اینا هم ناشی از اون مساله و مفاسد واقعیت، چطور شما اون رو میگی جاریه اون رو میگی جاری نیست؟ این انقلت دقت کنیم به کجا میخوره، به کل به کجا؟ به اینکه ما جدا کردیم عقلی مستقل رو با شرعی مستقل از هم جدا کردیم، انقلت میخواد اشکال کنه. میگه علل قول به کون الاحکام شرعیه تا
تابعتن للاحکام العقلیه. یه وقت خیال نکنید که ایشون الان داره شرعیه به قانون ملازمه رو میگه که تابع احکام عقلیه. این تابع احکام عقلیه یعنی احکام شرعیه مستقله، تابع اون مناطاتی است که احکام عقلی هم رو اون مناطاته. آدم الان ببینید آقا به ذهن آدم میزنه که ایشون داره شرعی مکشوف به عقل رو میگه، شرعی که به تبع عقله. نه، ایشون میفرماد احکام شرعیه هم چطور احکام عقلیه تابع یک جهات نفس الامریه است، احکام شرعیه مستقلم تابع همون جهات نفسیه نفس الامریه است که عقل از اونها تبعیت میکنه. پس نتیجتا شرع مستقل با عقل مستقل یکیه، همونی که منات حکم شرع مستقله منات حکم عقل مستقلم هست، همونی که موضوع اینه موضوع اینم هست. چرا شما این دوتا رو از هم دیگه دارین جدا میکنی؟ فما هو اون چیزی که منات حکم و موضوع حکم در حکم عقلی به قبح حاضر، یعنی همونی که منات حکم عقل بود که دیروز میگفت این صدق قبیحه، همون اون موضوع و منات در حکم شرع است به حرمت اون صدق زاد. خلاصه دیروز عقل تقبیح کرد، شرع مستقلم تحریم کرد. به همون مناتی که او دیروز تقبیح کرد به همون منات هم شرع مستقل آمد تحریم کرد. شما چطور اینا رو از هم جدا میکنی؟ به همون مناتی که عقل حکم میکرد به قبح این صدق مضر، به همون منات هم شرع حکم کرد به حرمت این صدق مضر. ادل مفروض به قاعدت تطابق، یعنی قاعده توافق این دوتا، حکم عقلی مستقل و شرعی مستقل، اینا تطابق دارن، یعنی توافق دارن در اون مناطات واقعیه. مفروض به طبق اون قاعده تطابق اینه که موضوع حرمت و مناطها، این کمیلا مناطهو غلطه، اون نسخه ها درسته، موضوع حرمت و منات حرمت خوبه به اینه موضوع قبح و منات قبحه. خلاصه آقا به همون مناتی که عقل آمد تقبیح کرد صدق مضر رو، به همون منات هم شر تحریم کرد صدق مضر رو. اینا هر دوشون از یک سرچشمه مطلب رو گرفتن و حکم کردن. چرا شما در حکم عقلی مستقل میگی استصحاب جاری نی، ولی در شرعی مستقل چرا جاری میکنی؟ قول تو شما بله از کرده اینه هر دو توافق دارن در اون جهات نفس الامری. خلاصه این عبارت های امرو آقای خود به ذهن میزنه، مثلا تطابق آدم خیال میکنه قاعده تلازمه که به حکم عقل یه حکم شرعی هم بالملازمه میاد، یا اون جمله‌ای که گفت تابع احکامه، آدم خیال میکنه اینا احکام شرعیه مکشوف به عقل رو داره میگه. اینا همش مال احکام شرعیه مستقله، احکام شرعیه مستقله همون مناطاتی رو که عقل طبق اون مناطات حکم کرده، احکام شرعی مستقلم طبق همون مناطات حکم کرده. پس بنابراین چطور شما اینها رو از هم جدا کردی؟ یعنی ممنوعه، این کار شما کار درستی نی. اینا هر دوشون از یک سرچشمه حکم کردن، او تقبیح کرده و این تحریم کرده، هر دو دوقلویی یعنی که از یک پستان شیر خوردن. شما چطور اینا رو داری از هم جدا میکنی؟ این جدا کردن شما ممنوعه. ایشون چی میگن؟ ایشون چاقا از کدم همین به ذهنم میزنه همین جور باشه، ولی اینا آخه چون شرعی مستقل ما داریم میخونیم. شما اگر این حواشی نگاه بکنی، حواشی های که جنبه علمی داره مثل مال حاج آقا رضا یا آقای آخوند اینا رو نگاه بکنی، اینا همه اینجا دارن حرف دارن، میگن این عبارت ها ظهورش در اینه. ما الان داریم میگیم حکم شرعی که تابع حکم عقلیه، یعنی آدم خیال میکنه قانون ملازمه، نه این تابع حکم عقلیه، یعنی حکم شرعی که به همون مناطی که عقل حکم میکرد، این شرع مستقل هم طبق همون منات تابع همون مناتیست که عقل هم طبق او حکم میکرد. غرض از کردن ظاهر عبارت میخوره به شرعی غیر مستقل، به شرعی مکشوف به عقل، ولی مقصود ایشون شرعی مستقله. عبارات قدری نارساست، تقریبا مضطربه. خلاصه اشکال شما آمدید میگید در عقلی مستقل استصحاب جاری نیست اگر شک کردیم، همون در شرعی مستقل فرمود این جاریه. ایشون میفرماد این قول شرعی مستقل هم این عقلی مستقله، همون مناطی که عقل مستقل دیده و حکم کرده، همون منات و شرع مستقل هم دیده و حکم کرده، چرا شما آمدید فرق میذارید؟ این فرقتون ممنوعه. ایشون جواب میده، ایشون میگه بله سلمنا همینطوره، واقعا وحدت منات دارن، منات هر دوشون همون جهات نفس الامریه است، هازا یعنی وحدت منات. این اتحاد مناتی که شما گفتید واقعا مناتشون یکیه، لاکن نهو هو به همون اتحاد منات برمیگرده، لاکن این وحدت منات که شما میگفتی مانع از فرقه، میگفتی با وحدت منات چرا فرق گذاشتی؟ این مانع از فرق هست بین حکم شرعی و عقلی. آخه این آقا میگه چی؟ این وحدت مناتی که اینا دارن مانع از فرقه، یعنی نباید فرق بگذاری. ایشون میفرمان همینطوره، این وحدت منات دارن و این وحدت منات هم مانع از فرقه، ما نباید بین حکم شرعی مستقل، ببینید اصلا ایشون اسم مستقل نمیاره با شرعی، مقصودشون اینه. ایشون میفرماد بله این وحدت منات اقتضا میکنه که ما بین حکم شرعی مستقل و عقلی مستقل فرقی نگذاریم، از حیث ظن به بقا فی الان لاحق لا من حیث جریان اخبار الاستصحاب. ایشون میگه اگر ما مثل قدما استصحاب رو از باب ظن حجت میدانستیم حق با شماست، یعنی اگر استصحاب رو مثل غقلا مثل قدما از باب افاده ظن حجت بدانیم حق با شماست، نباید فرق بگذاریم، ولی ما استصحاب رو از باب تعبد حجت میدونیم. عنایت کنین، ایشون میفرماد بله ممنوع از فرق، نباید ما بین این دوتا فرق بذاریم، ولی کی؟ اگر قائل بودیم که استصحاب از باب ظن به بقا در آن لاحق حجته، یعنی استصحاب رو مبنای قدما، لا من حیث و جریان اخبار الاستصحاب و عدمه، و اگر استصحاب رو از باب اخبار حجت بدونیم هیچ مانعی نداره فرق بزنیم. پس ببینید آقا، ایشون میگه اشکال شما درسته، این وحدت منات اقتضا میکنه فرق نگذاری، ولی اگر استصحاب از باب افاده ظن حجت باشه و الا اگر استصحاب از باب افاده به حساب از باب اخبار حجت باشه که ما هم مثلا عقیدمون همینه، اونجا فرق بگذاریم عیبی نداره. عنایت کن آقا این دوتا چقدر با هم فرق دارن. یک وقت استصحاب رو میگیم تعبدن حجته که عقیده ایشون همین شد دیگه، استصحاب تعبدن حجته، دلیل اعتبارش میشه اخبار، لا تنقض الیقین بشه. یه وقت استصحاب از باب افاده ظن حجته، دلیل اعتبارش میشه عقل و بنای عقلا، و این دوتا خیلی با هم فرق داره. اگر ما استصحاب رو از باب حکم عقل حجت بدانیم اصلا در استصحاب بسته میشه، یعنی شما یک جا هم نمیتونی استصحاب کنی. اما اگر استصحاب، این انشاءالله تو خاتمه استصحاب میخونی که ما باید حاکم رو عرف قرار بدیم، یعنی در باب استصحاب حاکم باید عرف باشه، عرف بگه این موضوع همون موضوعه و همون حکمو داره، و الا اگر پای عقل بیاد تو کار. لذا میگن در استصحاب مداقات عقلیه معتبر نیست، مسامحات عرفیه رو باید لحاظ کرد. حالا یکی دوتا مثال بزنیم. الان ما یک کر آب داریم، یه قطره با قطره شکون ازش بر میدارم، شک میکنم از کریت افتاد یا نه، اگه دست عرف بدی چیکار میکنه؟ میگه بابا این کر بود الانم کره. اون یه قطره رو دیگه حسابشو نمیکنه، اما عقل ذره بین میزنه میگه نخه، شما نمیتونی بگی این کر بوده که این کر بود، اونی که کر بود اون بود که یه قطره بر نداشته بودی. عقل رو ذره بینی که میزنه، رو دقتایی که میکنه، یه قطره رو شما برداری. خب ببینید ما الان میگه شما رو بده دست عرف، میگیم آقا این آب کر بوده، ما یه قطره برداشتیم، شک میکنیم از کریت افتاده یا نه، عرف چیکار میکنه؟ میگه این کر بوده الانم کره، اما دست عقل بده استصحاب نمیکنه، یعنی عقل نمیذاره شما بگی این کر بوده. عقل میگه که این کر بود، اون آبی کر بود که شما یه قطره ور نداشته بودی. لذاست که اگه پای مداقات عقلی بیاد تو کار تمام استصحابات تعطیل میشه. یا مثلا در همه آب متغیر حال مثال بزنیم، آبی داشتیم بیرون متغیر به دم بوده و یقینا نجس بوده، حالا الان نصف شب شک دارم که آیا تغیرش باقیه یا نه، عقل اجازه نمیده شما استصحاب حساب بکنی. چرا؟ میگه برای اینکه اون تغییره دخالت داره، چون تمام اون قیودی که در موضوع ذکر شده اونا دخیل در حکمه، اون تغییره دخیل بوده در اون نجاست. الان که این تغییر شما شک دارید هست یا نیست، اینجا شما شک در بقای موضوع داری و نمیتونی استثاب کنی. اما همین دست عرف بده، شب که هیچی، روزم که یقین داره آدم تغییرش از بین رفته، عرف استثاب میکنه. از کدیم برای عقل شب مثال زدیم، الان شبه، نمیدونیم تغییر باقیه یا نه، شک داریم، عقل اجازه نمیده شما استثاب کنی. اما حاکم رو عرف قرار بده، شب که هیچی، روزم که شما نگاه میکنی یقینا تغییرش از بین رفته، عرف استثاب میکنه، میگه آقا این آب دیروز نجس بود، همین آبم الان پاکه. حالا جهتش چیه؟ برای اینکه عقل به خاطر اون دقتایی که میگه تمام این خصوصیات رو از مقدمات میدونه، ولی عرف اینا رو از حالات میدونه. خیلی فرق است بین حال و مقدم. عرف میگه بابا این آب بود نجس بود، منتها دیروز در اون حالت بود، امروز در این حالته. قرار تغییر و عدم تغییر رو عرف از حالات میدونه، اما عقل از مقدمات میدونه. میگه بابا این تغییر علت نجاست بود. خب پس بنابراین اینجا اگر شما شک داری که تغییر باقیه یا نه، با این شک که در تغییر شما ظن به نجاست برات پیدا نمیشه. پس اگر استصحاب از باب افاده ظن حجت بود، استصحاب نمیشه کرد در این حکم شرعی مستقل. اما اگر عرف رو قرار بدیم، حاکم تشخیص موضوع رو ما عرف قرار بدیم، در احکام شرعیه مستقله مثل همین نجاست ماء متغیر استصحاب جاری میکنیم. عنایت کنیم یکی دو روز دیگه قدیم درسای ما آقا چی خسته کننده است، فردام که آقایون بعد تشریف بیارن، چون یه روز تعطیلی داشتیم، فردا جاش بعد بخونیم، از اون برم انشاءالله یک شنبه، چون شنبه تعطیله. خب عنایت بکنید، ایشون میفرماد بله وحدت منات هست، وحدت منات هم مانع از فرقه، ولی کجا؟ اونجایی که استصحاب از باب افاده زن حجت باشه، نه اونجایی که استصحاب از باب اخبار حجت باشه. فإنهو ضمیرهو به جریان برمیگرده، انهو این جریان اخبار استصحاب تابع تحقق موضوع مستصحب و معروض. معروض موضوع کیه؟ این جریان اخبار استصحاب تابع تحقق موضوع مستصحب است به حکم عرف. اگر استصحاب تعبدن حجت باشه حاکمش عرفه، ولی اگر از باب افاده زن حجت باشه حاکمش عقله. فإذا حکما، اگر شارع حکم کرد به حرمت شیء، جای این حرمت، حالا من نجاست بذارم که همین با این آب متغیر بشه تا بعدا مثال حرمت بزنیم، الان شارع حکم کرده به نجاست این آب در زمان تغییر، حالا من شک دارم که آیا این تغییر هست یا نه، اینجا شما میتوانی استصحاب کنی. چرا؟ برای اینکه همین عرف گفته بود این آب که نجسه، اون تغییر از حالات، لذا حالات کم و زیادش مهم نیست، استصحاب جاری میشه. یا مثال ایشون، الان دیروز شارع حکم کرده بود که این خمر به خمر حرامه، خب در چه حالی بود؟ دیروز این خمر مسکر بود و شارع تحریم کرده بود، امروز من شک دارم که آیا سکرش باقیه یا نه، چیکار کن؟ استصحاب کن. از نظر عرف میتونی شما استصحاب کنی، بگی دیروز این همین ماده حرام بود، امروز هم که شک دارم آیا سکرش باقیه یا نه، امروز هم استصحاب حرمت میکنم. اذا حکم الشارع به حرمت شیء، شیء یعنی خمر، فی زمان، یعنی در زمان سکر، یعنی دیروز یه خمری ما داشتیم سکر آور بوده، الان شک کردیم که آیا با یه مواد، خلاصه با یه فعل و انفعالات شیمیایی آیا سکرش از بین رفته نرفته، شک داریم در زمان ثانی که آیا این حرمت باقیه یا نه، ولم یعلم، ولی مناتش هم نمیدانیم، چون اگر عقل میگفت این حرامه، مناتش عنوان المسکر بود، ولی شر چون گفته خمر حرامه ما که نمیدونیم به چه عنوانیه، لذا میفرماد ولم یعلم، نمیدانیم اون منات حقیقی واقعا چیه، آیا اون منات حقیقی باغ املا. منات حقیقی واقعی کدامه؟ اونی که عنوان موضوع است در حکم عقل، چون در حکم عقل عنوان المسکر منات حرمت بود. حالا ما نمیدونیم اون عنوان المسکری که از نظر حکم عقل موضوع حکم عقل بود، آیا اون منات هست یا نی فیصدقهنا. پس در اینجا صدق میکنه که بگیم حکم شرعی یعنی همون حرمت از ثابت لما، این ما همون شیعه که حالا من یه دفعه با خمر تطبیقش کردم، یه دفعه هم با نجاست، در از این حکم اون حرمت اون ماش هم میشه خمر، یا رو مثالی که من زدم اون حکم نجاسته اون ما هم کنایه از آبه، فرق نمیکنه هر مثالی که میخوام بزنی. ایشون میفرماد یست دقهنا که حکم شرعی یعنی اون نجاستی که ثابت بود برای اون چیزی که برای اون آب، یا اون حرمتی که ثابت بود برای اون خمر که اون برای اون خمری که هول موضوع له فل ادلت شرعیه، چون در ادله شرعیه حکم رفته روی خمر، اون وقت شما میتونی بگی این حکم شرعی یعنی این حرمتی که دیروز ثابت بود کان موجودن، حرمت این مایه در حال سکر موجود بود و یا شک کپی بقائهی و در بقائش من شک دارم، چون احتمال میدم سکرش رفته، احتمال میدم حرمتش هم رفته، یجری فیه اخبار الاستصحاب لا تنقض الیقین به شکیه، نه همین ماده بود، همین ماده ای که اسمش خمره دیروز محکوم به حرمت بود، امروز شک داری آیا حرمتش رفته یا نه، اعتنا نکن، با لا تنقض استصحاب کن. چرا؟ چون مناتشو نمیدانی. نه ام لو علما، بله اگر منات این حرمت رو بدانی و عنوانه اون کتابا داره موضوعه فرقی نمیکنه، نه ام لو علما منات هذا الحکم و موضوعه المعلق علی. ببینید آقا این الان چه حکم شرعیه که ما مناتشو میدونیم، شرعیه تابع عقله، اینا رو هم که چه قاطی دارن میگن حاج قاری دینا همه اینجا رو اشکال کردن، خود مطلب واقعا مشکل. حالا من میدونم رفقا کسلن، یکی دو روز انشالله بگذره دیگه میرسیم سر مطلب حسابی، خود مطلب مشکل، ایشون هم عبارتاشون مشکل، اون وقت تازه اضطراب متن هم داره. الان ببینید ما نداریم یک حکم شرعی که آدم مناطشو بدونه، حکم شرعی که ما مناطشو بدونیم اصلا نداریم. پس چرا ایشون میگه لو علما منات این حکم شرعی؟ مقصود حکم شرعی تابع عقله، اون حکم شرعی که به تبع عقل مستقل استفاده میشه اون حکم شرعیه و اون جاش اصلا اینجانی. قرار حرف خوبیه، حکم شرعی غیر مستقل رو چون که تابع حکم عقله مناتشو میدونیم، اما شما نبود اینجا بیاریم، ما الان داریم شرعی مستقل میکنیم. بله حرف شما درسته، لم یعلم منات، اما لوعلم مال کجاست؟ مال اونجا یه شرعی مستقلی ما داشته باشیم، اون وقت بگیم علم مناتو، اون که ما نداریم. پس ما حرفتون خوبه که میگین لوعلم در یه حکم شرعی اگر منات رو بدانی، اما اون چه حکم شرعیه که مناتشو میدانیم؟ حکم شرعی به تبع عقله و الا حکم شرعی مستقلی که ما مناتشو بدیم نداریم. از کدیم منات داریم میخونیم؟ نداریم ما، تا الان گفتیم اگر ندانیم منات چیه میتونیم استصحاب کنیم، یعنی ما منات حکم شرعی مستقل رو نمیدانیم، منات رو نمیدونیم میتونیم استصحاب کنیم. لو علما آدم خیال میکنه یعنی لو علما منات حکم شرعی مستقل، سوالی که ما نداریم. ایشون به فرمان هست کدام حاشیه آقا رو دارید نگاه بکنید، فقط ایشون من دیدم که متعرض این مطلب هست که میگه خیلی عبارت قصور داره. خلاصه علما بله اگر منات این حکم شرعی رو ما بدانیم، موضوع رو او رو بدانیم، یعنی مناتی که معلق و علیه فی حکم عقله، ببینید کاملا معلومه شرعی غیر مستقله و جاش اینجاست که ایشون اینو بگن. حالا علا کل حال میگن اگر یک جایی حکم شرعی رو ما مناتشو دانستیم، البته اونجا لم یجره، اونجا استصحاب جاری نمیشه، همون تا همونطوری که در احکام عقلیه مستقله جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ لما ذکرنا، ما ذکرنا کدومه؟ من عدم احراز موضوع، برای اینکه موضوع در اینجا احراز نشده و وقتی موضوع احراز نشه استصحابم جاری نمیشه. و من ما ذکرنا میدونم آقایو خستم از کدم، یکی دو جلسه دیگه هم اینجوری داریم انشاءالله به خدمت شما شود که فردا شرعی غیر مستقل، همین که تابع عقل پیدا میشه دیگه. الان عقل مستقل میگه این صدق زار حرامه، شرع هم به تبعیت او میگه صدق زار حرامه. اون وقت ما منات اینو میدونیم. چرا؟ چون به تبع عقل و منات حکم عقل که تقبیح میکرد اون عنوان المضر بود، اینم المضره. ولی ما یک حکم شرعی مستقلی که مناتشو بدونیم نداریم.
اسباب زن
چند تا نگوشم داریم؟